بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مسئله بعدی که مرحوم سید مطرح کردن این است که می‌فرمایند لا فرق فی وجوب ستره و شرطیتهی بین انواع صلوات الواجبه و المستحبه و یجب ایزن فی توابع الصلات من قضاء الاجزاء المنسیه بل سجدته سهو علی الاحوت. خب اشتراط صلات به ستر در باره مرعه و همچنین رجل و هر یک از این دو به نحوی که بیان شد امریست مسلم و تردیدی در این شرطیت ستر برای صلات نیست. انما الکلام در این است که این شرطیت ستر برای صلات آیا شرطیتی است که اختصاص دارد به صلات واجب یا در صلوات مستحبه هم هست؟ چون بحث قبله قبلا مورد بحث بود تفاوت قائل شدیم بین به اصطلاح صلات واجب و صلات مستحب که در صلات واجب اشتراط قبله مسلم ولی در مستحب در سفر چه مشیان چه راکبان و در حضر مشیان و راکبان شرطیت نداشت و ساقط بود، فقط در حال استقرار اشتراط الالقبله را شرط دانستیم در باب صلوات مستحبه. ممکنه در ذهن کسی این چنین بیاد، این که مرعه لازم است ستر داشته باشد یا رجل ستر عورت باید داشته باشد، این در خصوص صلات واجب است یا نه در صلات مستحب هم واجب هست. میفرمایند فرقی بین صلات واجب و مستحب نیست. و کذالک اگر در صلات جزئی فوت شده باشد و نسیان شده باشد او را هم باید به اصطلاح مستورت العوره انجام بدهد، یعنی اگر مثلا سجده‌ای به تنهایی فراموش شد یا تشهد را فراموش کرد یا مثلا فرض کنین ذکر رکوع را فراموش کرد، حالا میخواد اون ذکر را بیان کند یا اون سجده واحده منسیه را بیان کند، نه رکن دوتا با هم رکنه، اگر این رو میخواد انجام بدهد به عنوان قضا در زمان انجام دادن باید مستوره باشد یا اینکه نه ستر لازم نیست، میفهمید نه در اینجا هم باید ستر داشته باشد. چون اولا این مسئله خلافی نیست، احدی در اینجا مخالفت نکرده است، ثانیا اطلاقاتی که در رابطه با ستر ذکر شده بود فرقی بین صلات واجب و مستحب نداشت. تعبیر این بود که در صلات باید رأس پوشیده بشود، موهای سر را بپوشاند و سایر اعضای بدن پوشیده باشد، استثناء شده بود فقط وجه و کفین و قدمه. نسبت به اجزاء منسیه وجه این که باید با ستر باشد و اشتراط ستر در اینجا هم مورد اتفاق تقریبا واقع شده است، جهتش این است که در واقع اجزاء منسیه همون اجزاء اصلیه صلات است، چون نسیان شده است و به واسطه عدم اتیان اونها صلات باطل هم نشده چون رکن نبوده است، لذا باید اتیان کند. خب اگر در جای خودش و در ظرف خودش انجام می شد آیا شرطیت ستر برای این اجزا بود یا نبود؟ یقینا بود. حالا هم که جاش عوض شده به تعبیری بعد از سلام نماز شخص می خواد اون اجزا را غذا انجام بدهد، غذا انجام غذاییه موجب نمی شود که اون شرط هم ساقط بشود، فقط ظرفش چون نسیانن بود تکلیفی نسبت به اون ظرف ندارد، ولی نسبت به اصل او با جمیع شرایط همون جوری که اشتراط الالقبله هست باید این اجزا را مستقبلن الالقبله انجام بدهد، باید معتهاره باشد ان الحدث والخبث و غیر ذالک شرایطی که هست، باید از جمله شرط ستر است. پس بنابراین وجه این که نسبت به اجزا هم باید رعایت کند روشن. انما الکلام در این است که نسبت به سجده سهو چه حکمی دارد؟ آیا سطر در سجده سهو هم لازم؟ مثلا فرض کن مرأه هست، رأس خودش نپوشنده است، بدون پوشش رأس مرأه حره هست، بدون اون بخواد مثلا فرض کن سجده سهوش انجام بدهد، این درسته یا نه؟ مرحوم سید احتیاط واجب میدانند به این که سجده سهو هم باید با این شرط که سطر است باشد، یعنی باید مستوره باشد تا بتواند سجده سهو را انجام بدهد. ولیکن که البته در سابق که نظیر این بحث بود در بحث قبله که آیا نسبت به سجده سهو استقبال لازم هست یا نه، در اونجا عرض کردیم و اختیار کردیم جانب لزوم را. گرچه سجده سهو را بعضی از فقها از متأخرین تعبیر میکنن که عمل مستقلی است، سجده سهو یک عمل مستقلی است که برای ارقام شیطان، لذا تعبیر میکنن سجده مرغمتین، به این سجدتین سهو تعبیر مرغمتین میگنن، قبلا هم عرض کردیم، چون یک عمل مستقلی است و رغم لعنف شیطان که اون باعث سهو و نسیان انسان شده است، از این جهت چون شیطان هست که به هر حال دخالت میکند در ذهن انسان و نتیجه انسان چی؟ نسیان میکنه یا سهو میکند، این دو تا سجده را رغم لعنف شیطان در حقیقت باید اتیان کرد. لذا ممکن است گفته بشود که آقا سطر رأس برای مرأه مثلا، یا به هر حال ما ادای به هر حال عورات او، چون خب کلش عورت تعبیر میکردیم، بود المرأت و کلها عوره، ولی که مثلا سطر کامل که در نماز لازم است در اینجا لازم نباشد، این احتمال داده شده است. ولی معذالک گفتن اگر ما دلیل خاصی نسبت به اینجا داشته باشیم که ظاهرا دلیل خاصی نرسیده است که سجدتین سهو باید مع سطر باشد، دلیل خاص بالخصوص نداریم، اطلاقات هم شامل اجزاء صلات می شود و سجدتین سهو از اجزاء صلات نیست، لذا بعید نیست گفته بشود حسب مقتضای صناعت فقهی اگر شک بکنیم در اینکه سطر به نسبت به سجدتین سهو لازم است یا خیر، مجرای براءت خواهد بود. پس بنابراین الهازا ما میتوانیم تمسکن بالبراءه بگیم وجوب سطر ندارد در رابطه با سجدتین سهو، ولیکن مع ذلک اگر بگیم احتیاطاً، این احتیاط قهرن احتیاط مستحبی میشود خلافاً لسید صاحب عروه. سید صاحب عروه احتیاط واجب میداند، ولی عرض کردم هم نسبت به استقبال الالغبله و هم نسبت به مسئله سطر دلیل خاصی نرسیده است که این عمل که به عنوان ارغام شیطان هست را ما مستقبلن الالغبله بخوانیم یا مع سطر باشد و این مشروط به سطر باشد، چون دلیلی نیست، شکم در اصل تکلیف هست، قهرن براءت جاری است. مسئله بله دیگر این است که سید از وجوب سطر در انواع صلوات چه واجب و مستحب یک مورد را استثناء می کنند و اون این است که می فهمند نعم لا یجب فی صلات الجنازه و ان کان هو الاهوت فیها، این احتیاط مستحبی است، چون فتوا می دهند به این که واجب نیست سطر در نماز میت و نماز جنازه. جهتش این است که نماز میت در واقع نماز اصطلاحی نیست که به هر حال قیام و رکوع و تکبیر تلاهان خب داره، ولی که قیام و رکوع و سجدتین و اینا نه، اون یک به اصطلاح دعا هست و تحلیل است و تکبیر است و اینها، مجموعه از اینها در این بر جنازه خوانده می شود، اسمشو گذاشتن صلات جنازه، لذا بدون طهارت هم شخص می تانه بیستد چون دعا دارد می کند، ولذا حقیقت صلات و به عنوان مصداق صلات محسوب نمی شود که ادله داله بر شروط در باب صلات اون ادله دلالت داشته باشد بر اینکه این شروط باید در مورد صلات میت هم باشد. خب پس بنابراین به اصالت البره، حالا در رابطه با به اصطلاح سجده تلاوت سوری که از عزائم هست و سجده واجب دارد، آیا اون باید به اصطلاح شخص مثلا سطر واجب هست که دلیلی بر وجوب سطر نداریم، کما اینکه در اونجا دلیلی هم بر وجوب طهارت در واقع نداریم. سجده واجب قرآن را اگر شخص بخواد انجام بدهد لازم نیست که با طهارت باشد. مسئله دیگر این است که در عنوان مسئله ده فرمود یشتر تو سطر العورته فی التواف ایزن، می فرماید که در تواف چون دلیل وارد شده است به عنوان دلیل حاکم که تواف را تنزیل فرموده است به منزله صلات، قهرن بسیار از احکام صلات هم در اینجا می آید، با اینکه تواف ماهیتاً فرق دارد با صلات، نه در حقیقت به عنوان واجب ورودی به عنوان که تکبیرت الاحرام گفته بشود وارد بشود، حالا اون چیه مستحبیش کار ندارم، این به عنوان واجب نیست. و بعد مثلا سلام باشد بر در ختم تواف هفتم که شخص مثلا اونجا سلام بده، نه اینا در تواف واضح است که نیست. البته طهارت شرط است در تواف قطعا، و حتی بعضی در اشتراط طهارت اون مقداری که در نجاست خبثیه که در صلات متعارف مورد عفو واقع شده است را در تواف قائل نشده اند، به ادعای این که دلیلی که استثناء کرده است در صلات هست، در تواف که به عنوان حکومت جزء صلات دانسته شده است دلیل در اینجا نیامده است. لذا ما با همون ادله اولیه‌ای که طهارت را مطلقا عن الحدث والخبث کم باشد یا زیاد در خبث، به طور کلی میگیم طهارت لازمه. لذا گفتن این عفو از طهارت به مقدار درهم از نجاست خبثیه در مورد لباس یا بدن مسلی، مثلا اون در خصوص دم هم هست نه سایر نجاسات، در خصوص دم به مقدار درهم و کمتر از اون که استثناء شده، در طواف گفتن این استثناء نیست و بعیدم نیست که همین فرمایش مورد قبول واقع بشود، با توجه به اینکه ادخال طواف را در صلات از باب دلیل حاکم گفتن، نه اینکه ماهیتاً ماهیت طواف ماهیت صلات باشد. ولی ستر عورت در طواف شرط است. تمام متأخرین و جمع کثیری از متقدمین قائل به این قولند. روایات متعددی رسیده است که این روایات به تعبیر مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میفرمان همش ضعف سند دارد، که شش تای از این روایات در تفسیر عیاشی وارد شده است و طریق این روایاتی که در تفسیر عیاشی است به امام معصوم سلام الله علیه مجهول است. تازه اسناد این کتاب تفسیر عیاشی هم مستنسخ اسنادش حذف کرده است از باب این که بخواد اینقدر کتاب مختصر بشود، یعنی به زعم خودش کار خوبی کرده کتاب رو مختصر کرده، ولی ضربه بزرگی هم زده، چون قطعا در بین اون روایات صحیحی بوده است که اگر سند رو ذکر میکرد، ولی چون مستنسخ سند رو ذکر نکرده تمام اون سلسله روایات از بین رفته است و ما لذا به هیچ کدوم از این روایت هایی که موجود است به عنوان روایت به اصطلاح مرسله باید ما به این روایات نگاه کنیم و هیچ کدوم از اینها به هر حال سندش مذکور نیست که ببینیم چه وضعی دارد سند روایات. مضمون همه اینا یک چیز است که ولا یتوفن بالبیت عریانون، طواف عریان به بیت را نهی کردن، بعیدم نیست که این مزامین راجع به زمان جاهلیت از قبل از اسلام می آمدن طواف می کردن و عریانن هم طواف می کردن. این ناظر به اونه که کسی حق ندارد بعد از اینکه شریعت اسلام آمد کسی عریان طواف کند. روایت هفتم روایتی است که باز مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرده است که باز در این سلسله سندی که مرحوم صدوق نقل می کند از ابن عباس، عده از افراد هستند که وضعشان مجهول است، معلوم نیست که اینها چطورن، که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعث علیاً سلام الله علیه ینادی لا یحج بعد هذا العام مشرکون ولا یطوف بالبیت عریانون. بعد از این حق ندارد، بعد این روز اعلام حق ندارد مشرک بیاد طواف کند. یک. دومی که کسی حق ندارد عریان بیاد. عرض کردم در تاریخ دارد که قبل از اسلام عریان می آمدن طواف می کردن. روایت هشتم باز روایتی است که مرحوم قمی در تفسیرشان از ابراهیم ابن قمی از محمد ابن فضیل از حضرت رضا صلوات الله علیه و سلم که حضرت فرمودند قال امیر المؤمنین سلام الله علیه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امرنی عن الله، از خودشونم نیست، حق تعالی از جانب حق تعالی امر فرمودند به من الله یطوف بالبیت عریانون، عریان حق طواف ندارد. این روایت هم ضعف سند دارد. چرا؟ چون این راوی اخیر که محمد ابن فضیل باشد، محمد ابن قاسم ابن فضیل ثقه است، محمد ابن فضیل عضدی مورد توصیف واقع نشده و این محمد ابن فضیل معلوم نیست کدوم یک از ایناست. امر مردد است بین یک فردی که موثق است و دیگری که مجهول است و مورد توصیف واقع نشده است. پس این روایت هشتم هم قابل اعتماد نیست. فعلاهونا هشت تا روایت، شش تاش که مرحوم به اصطلاح بله در تفسیر عیاشی ذکر شده است که سند اون روایات هیچ کدومش ذکر نشده، پس اونا مرسلن در حقیقت. و هفتمی هم که عرض کردیم مورد قبول واقع نشد، هشتمی هم که همینجور از نظر سند. پس هشت روایت است که همه اینها از نظر سند جزو روایات ضعیفه هستند، پس به اینا نمیشود استدلال کرد. پس بنابراین این که تعبیر مرحوم علامه در مخترف فرموده است و روایت و بالاشتراط غیر و مسندت من طرقنا، روایات اشتراط سطر به اصطلاح در طواف از نظر طرق امامیه می فرماید مسنده نیست، سندش درست نیست، و یعنی معناش این است که یعنی طریق معتبر نرسیده است. منظورش اینه، نه اینکه ما روایت نداریم، ولی روایاتی که طریق معتبر باشد نیست. مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان بر خلاف فرمایش مرحوم علامه در مختلف ادعای تواتر کرده است. خب این روایاتی که سندشان اعتبار ندارد و سندشان جزء ضعاف هست، چگونه میشود شما 10 تا 15 تا روایت ضعیف و سند رو بیاری بعد دیگه مطلب متواتر هست؟ تواتر در جایی است که شما فارغ از اصل سند روایت شده باشین. اگر سندش تمام باشد، دلالت هم به قدری در روایات صحیحه متعدده یا موثقه متعدده برسد، اینجا میتونید بگید آقا تواتر است معنن، که غالبا تواتر معنوی است. اما 20 روایت که هیچ کدومشان به صورت فردی اعتبار ندارن، مجموعه از روایاتی که از نظر اعتبار ساقطن، جمع بینها موجب اعتبار نمیشود. شما که ما اینکه اگه دو دلیل غیر معتبر را به هم ضمیمه کنید، نتیجهش این میشود که یعنی معتبر شد؟ هرگز. شما 10 تا روایت هم بیارین ولی سندشان درست نباشد، هیچ کدومشان تنها تنها هم نگاه کنید به هر حال اثبات مدعا نمیشود به این روایات، و مجتمعا هم باشد باز اثبات مدعا. چرا؟ چون از چیزهایی که اعتبار ندارد، از جمع بین اونها نتیجه نمیشه گرفت اعتبار را. پس بنابراین مستفیزم نیست این معنا تا چه برسد به این که تواتر. ولی مرحوم کاشف اللسان فاضل هندی تعبیر تواتر کرده است. بر فرضم تازه این 7-8 روایت صحیح باشد، سندش هم درست باشد، آیا تواتر اصطلاحی که ما در به هر حال اصول بحث میکنیم در رابطه با روایات، یعنی در حقیقت فن روایت هست که در رجال بحث میشود، آیا اون تواتر شامل حال اینجا میشود؟ اینجا بازم درش خدشه است، چون در تواتر باید روات در هر طبقه به حد تواتر برسد، ولی اگر فرض کنین 100 نفر در طبقه اخیره هستند، قبلش بشه مثلا فرض کنین 80 نفر، قبل 70 نفر، برسد به یک نفر یا دو نفر، ولو اینکه 100 نفر نقل کردن، شما اون آخر رو نباید بگیرید، باید در هر طبقه عددشان به حد تواتر برسد. خب وقتی که اینجوری در اینجا اینجوریست، در اینجا شما در آخر میبینی مثلا فرض کن 8 روایت داریم، ولی در ابتدا نگاه کنی میبینی 2 روایت بیشتر نیست و راوی در اونجا 2 نفر بیشتر نیستن، این کجا میشه تواتر؟ بالخصوص که مرحوم شیخ طوسی و بسیاری از بزرگان هیچ کدوم اینها را، و مرحوم صدوق رضوان الله علیه، اینا از محدثین بودن، این روایات 8 گانه را هیچ کدومشان در کتب اربعه ذکر نکردن. چطور می شود روایاتی که در کتب اربعه نیست مورد استناد باشد، در این حال اینکه سلسله روات ذکر نشده و در این حال اینکه به اصطلاح از نظر این از نظر سنده. و اما بر فرض صحت و صرف نظر از این اشکال سندی در رابطه با این روایات، بگیم نه این روایات ولو با عنوان روایات موثقه حداقل مورد قبول قرار بگیرد، آیا دلالتش تام است؟ صاحب جواهر در دلالتش هم اشکال کرده است، فرموده است این که دارد طواف عریانا نباشد، بین عریان نبودن و ستر تمام بدن برای مرأه مثلا و ستر رجل باز مثلا فرض کنه از ناف تا سر زانوها این استفاده میشه؟ این چنینچی چه ملازمیه هست؟ چون گاهی از اوقات هست که ساتر ممکن است داشته باشد، نسبت فقط به عورتش باشد، مثلا مرد بقیه بدن برهنه باشد. گاهی از اوقات هست که ممکن است که به هر حال لبس بدن هست، ولی مثلا مرأه هست سرش برهنه کرده است. لحاظا اگر نص وارد شده باشد در خصوص اینکه عریان نباشد، بین حرمت عریان و وجوب ستر تمام بدن برای مرأه یا برای رجل زائدن علی مقدار واجب دلیل خاصی میخواد باشه، و از این دلیل که میگه عریان نباشید چنین ملازمی نیست، بین حرمت عریان و لزوم ستر نسبت به تمام بدن. ظاهراً این برهنگی که در این روایات آمده است که منع شده است، ناظر است به ستر خصوص عورت، که اگر عورت مرد مثلا پیدا باشد طوافش باطله. پس از این نظر میتوانیم ما این مقدار از ستر رو میخواییم، خب البته ستر واجب نسبت به مرد معلوم، ستر واجب هم نسبت به زن معلوم، ستر غیر صلاتی است. ستر غیر صلاتی عرض کردیم حتی نسبت به وجه هم آمده، ولیکن در اینجا راجع به وجه در باب طواف یک بحث دیگری است که مرأه در طواف هم نباید وجهش رو بپوشاند. و اما مسئله این که طواف و بالبیت صلاتون دلالت نمی کنه برای این که بگیم بعد از این تنزیل طواف به صلات یجب و جمیع اون که یجب و در صلات، از جمله ماه و واجبون فی صلات عبارت است از سطر، فکما ان سطر واجبون لسلات یجب و قهرن لطواف، اینجوری کسی گفته باشد اینم قابل قبول نیست، چون این طواف و بالبیت صلاتون اولا این حدیث نبوی است و از طرق امامیه وارد نشده است، پس لذا نمیشه ما به واسطه این حدیث اثبات کنیم اشتراط طواف را به سطر. بله، یک روایت هست که این روایت صحیح هست، یونس ابن یعقوب میگوید عرض کردم برای حضرت صادق سلام الله علیه، رأیت فی ثوبی شیئا من دم و انا اطوف، در حال طواف مقداری دم در جامعه احرامم دیدم، چیکار کنم؟ قال فعرف الموضع ثم مخرج فاغسله ثم عد فابن على توافق، همون جایی که دیدی جای اون دم را مشخص کن، برو از حال طواف بیرون و اون را تغسیل کن، بعد از غسل بیا از همون جایی که قطع کردی ادامه بده، دوباره طواف را تمام کن. یعنی این قطع طواف نه برای این است که مثلا از سر بگیرد، مثلا فرض کنین شوط سوم است یا شوط چهارم است یا شوط دوم هست، به این قطعه کمی از نجاست برخورد کرد برود، لذا تعبیر قطره من دم دارد. از این روایت میشه استفاده کرد که اون مقداری که معفو است در صلات معفو نیست در طواف، که امام فرمودن اعرف الموضع، اون جاش معین کن، مشخص کن، بعد برو او رو بشوی، دو مرتبه بیا و از همون جایی که قطع کردی و رفتی از همون جا ادامه بده و طوافت تمام کن. امر به عود، با این که جای تفصیل بود که بگه سوال کند که آقا طواف واجب است یا طواف مستحب، امام استفسار بیان نفرمودن که در صورتی که طواف واجب است اینجوری است، به طور مطلق فرمودن که در حال طواف چه واجب باشد چه طواف مستحبی باشد. پس بنابراین طواف مشترط است به ساتر طاهر، مثل این که صلات هم مشروط به همین هست. حالا اون بحث استثناء رو عرض کردم، در صلات دلیل خاص داریم ولی در اینجا نمیتوانیم استفاده کنیم. این که بلل حکومه محکوم به احکام صلات شده است، در اینجا این استثناء هم وجود داشته باشد. تتمه بحث انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.
لباس معنی